هم سرشون باید مراجعه کنن. تصویربرداری های لازم از حفره رحم حتما باید انجام بشه که ببینیم تو حفره رحم مشکلی وجود نداشته باشه. آزمایش قند، چربی، تیروئید و آزمایش های سیستم ایمنی و سیستم انعقادی بایستی بررسی بشه که ببینیم اگه علت سقط مشخص میشه و همینطور تست ژنتیک از خانم و آقا گرفته میشه که اگر اشکالی وجود داره برطرف بشه و بعد بهشون اجازه بارداری میدیم.
بسیار خوب، شما شنونده ساختمان پزشکان رادیو جوان هستید، چه اشدهش فارسی چه انگلیسی بزنید، صفحه ما میاد، همین الانم هم میتونید برای ما سوال بفرستین. یکی از کسانی که پزشکان اشدهش سوال فرستاده و خارج نوبت میخوام بخونم که گفته که من دو مرتبه سقط جنین داشتم و یک دختر دارم، چند ماه گذشته سونو دادم و گفتن ابعاد رحم بزرگتر از حد طبیعیه و باید رحمم رو در بیارم، نظر شما چیه؟ خب من الان سونوگرافی رو نشون خانم دکتر میدم. خانم دکتر نظرتون رو بفرمایید در رابطه با گزارش سونوگرافی که برای ما فرستادن. شما میتونید برای ما بفرستین گزارش ها رو و همه کسانی که راجع برنامه ما سوال، انتقاد، پیشنهاد، نظری دارن میتونن با 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در میون بگذارن و تنها راهی که نظرات شما به دست ما میرسه در مورد ساختمان پزشکان رادیو جوان، شماره تلفن 162 در سراسر کشور بدون نیاز به هیچ پیش شماره. خب دکتر کریمی بفرمایید.
دکتر عزیزم این سونو آیا تصویری هم در کنارش هست یا فقط همین؟
همینو فرستادن دکتر.
من به این بانی بزرگوار سلام عرض میکنم. این سونوگرافی حالا نوشته نشده که از روی شکم انجام شده یا به روش بله. داخلی، حتما باید مراجعه بکنن به کلینیک ناباروری و حتما سونوگرافی مخصوص براشون انجام بشه و ببینیم خب چرا ابعاد رحم بزرگه، چون اینجا گفته فقط یک فیبروم 4 میلیمتری داره. خب 4 میلیمتر نمیتونه توجیه کننده بزرگی رحم باشه. اگر خونریزی های غیر طبیعی نداشته باشن نیازی به برداشتن رحم نیست. من یک سونوی جدید و ترجیحاً یک سونوی سه‌بعدی و جدید رو براشون پیشنهاد میکنم انجام بشه و بر اساس اون تصمیم میگیریم که چرا رحم بزرگه. اگر این فیبروم بزرگتر از 4 میلیمتره، یعنی مثلا ممکنه فیبروم 6-7 سانتی متری دارن، ممکنه احتیاج باشه به برداشتن اون فیبروم، نه اینکه بیاییم رحم رو برداریم. حتما باید مراجعه بفرستیم.
بسیار خب، پس عکس خود سونوگرافیتون هم برای ما بفرستین و همراه با گزارشش. شماره تلفن مطب دکتر کرمی در این ساختمان پزشکان 021-22-65-21-03. هر سال راجع به بارداری، ناباروری، IVF، IUI، میکرو، اهدای تخمک داریم برای ما بفرستین. راجع به سقط جنینم سوالاتتون رو میفرستیم و مخصوصا شما جوونا که قصد دارین تازه پدر و مادر بشین، همین الان سوالو بفرستین و نوبت بگیرید. نوبت بعدی
شماره 4
913-724 گفته خانم 36 ساله‌ای هستم، با دو بار بارداری و زایمان طبیعی موفق به فاصله 6 سال. دارای دو فرزند پسر هستم و اخیراً دائما عفونت قارچی دارم. حدود 6 ماه دارو گرفتم، جواب آزمایش در ادرار سالم بود، مشکلی نداشت، آزمایش قندم هم خوب بود، جواب پاپسمیر هم فقط عفونت قارچی گزارش شد که بعد از درمان دوباره این عفونت برگشته و میخواستم ببینم آیا میتونم دوباره باردار بشم و احتمال دختر شدن فرزند رو چیکار کنیم بیشتر بشه. در واقع دو تا سوال پرسه بودن دیگه.
در رابطه با عفونت قارچیشون، عفونت قارچی معمولا سیر برگشت پذیر دارن و دوباره برگشت میکنن. خب یک توصیه هم، یک پیشنهادم اینه که از انجام ورزش هایی که در داخل استخر و ورزش های آبی هستش برای یک مدتی خودداری بفرمایند و داروی ضد قارچی که استفاده میکردند رو هفتگی ادامه بدن تا یه مدتی. مثلا اگر قرص بوده یا کرم موضعی بوده، این کرم رو هفته یک بار ادامه بدن که این عفونت کم بشه. بعد از مواد پروبیوتیک مثل لبنیات پروبیوتیک استفاده کنن. بعضی داروهای پروبیوتیک مخصوص دستگاه تناسلی هم وجود داره که اگه مراجعه کنن ما میتونیم براشون نسخه کنیم. این باعث میشه که اون در واقع میکروبایی که به طور طبیعی باید در دستگاه در واقع تناسلی وجود داشته باشن رشد مناسبی داشته باشن و از عفونت‌های پی در پی پیشگیری بشه. در مورد بچه دار شدنشون، خب باید حتما بیان یه چکاپ بشن، تست ذخیره تخمدانشون چک بشه، ببینیم وضعیت تخمدان‌ها چطوریه. اگه وضعیت تخمدان‌ها خوب باشه میتونن باردار بشن. برای اینکه صاحب جنس دختر بشه فرزندشون دیگه، خب شانسش 50-50 دیگه، بعد ببینن که خداوند چی در میاره.
خیلی خوب، پس این توصیه دکتر کریمی برای اونه که عفونت دارن. 935-430 گفته نمیتونم آدرس مجازی رو پیدا کنم، لطفا حروف و هجی کنید. ما که گفتیم شما فارسی بنویسین ساختمان پزشکان، صفحه مجازی ما میاد پزشکان، یعنی پ ای زد ای اس اچ که، یا در واقع کی میخوام فارسی هم رعایت کنه، AN 88 اگه بزنید میشه پزشکان 88. در واقع نشانی ما در فضای مجازی. همین الان سوالاتتون رو برای ما بفرستید و نوبت بعدی.
شماره 5.
آقا شما بفرمایید داخل.
خانومم برای بار دوم باردار شد و قلب جنین تشکیل نشد، منجر به سقط شد. مثلا خانم دکتر بپرسم علتش چی میتونه باشه؟
خیلی ممنونم، فکرم دغدغه خیلیه دکتر کریم، بفرمایید.
اگه بار اول بارداری که داشتن منجر به تولد زنده شده و تو بارداری دومشون فقط این اتفاق افتاده، قلب تشکیل نشده، هیچ جای نگرانی نداره. اما اگه بارداری قبلی هم منجر به سقط شده بوده، تو بارداری دوم هم قلب تشکیل نشده، یه سری بررسی ها باید انجام بشه تا ببینیم علتش چی میتونه باشه. گاهی وقتا علتش مسائل ژنتیکیه که تو جنین وجود داره، گاهی وقتا ممکنه مادر تیروئید و قندش تنظیم نباشه، گاهی موارد شرایط خاصی در اسپرموگرام آقا وجود داره. ولی اگه فقط یک بار اتفاق افتاده اصلا جای نگرانی نداره.
بسیار خب، پس دو بار قلب جنین تشکیل نشه مهمه، باید بررسی بشه. بله. درسته.
بله. ولی دوبار سقط کلا،
دوبار سقط، آها کلا به هر دلیل.
بله.
یعنی هر دلیلی باشه دوبار سقط. ولی بله. اگه یه بار قلب جنین تشکیل نشه، جز همون در واقع موارد که پیش میاد.
منظورم این بود که چون فرمودن بار دوم بارداریشونه، من نمیدونم بارداری اولشون به تولد زنده رسیده یا نه. اگه دو تا سخته بعد بررسی بشن.
بسیار خب، ممنونم. نوبت بعدی.
شماره 7.
915 201 گفته که بارداری های قبلی من قبل از دو ماه سخت شده، وزنم 90 کیلوه، آیا با این وزن بالا میتونم باردار بشم و وزن بالا باعث سقط میشه یا نه؟
قطعا میشه، حتما باید وزنشون رو کم کنن. وقتی وزنشون رو کم کنن طبیعتا قند خون و چربی خون و خیلی مسائل دیگه هورمونیشون تنظیم میشه، حتما وزنشون کم بشه و بعد اقدام به بارداری بشه.
بسیار خوب، پس در واقع اول وزنشون رو کم کنن بعد وارد بارداری بشن. دکتر کریمی، آیا زعفران باعث سقط میشه؟ چون وقتی که خانم‌ها باردار میشن دیگه میگن ما هیچ زعفرون نخوریم، سر برنجم هیچ زعفرونی ندن که دیگه برا ما خطرناکه.
بهتر استفاده نشه. برخی از گیاه‌ها هستن مثل زعفران یا رازیانه، اینها وجودشون در رژیم تغذیه‌ای خانم باردار باعث میشه که اون ماهیچه رحم دچار انقباض بشه و در واقع اگر اوایل بارداری باشه تهدید به سقط اتفاق بیفته، یا اگر نزدیک به اواخر بارداری باشه زایمان زودرس اتفاق بیفته. بهتر هستش که استفاده نشه در طول دوران بارداری، و چون ما نمیدونیم که حالا اگر بگیم یه ذره زعفرون کسی استفاده میکنه، یه ذره مقیاسش در خون و مادا فرق میکنه. به خاطر همین منم پیشنهاد میکنم بهتر که استفاده نشه.
خب سلام میکنم به همه شما. من همین الان سوالا رو دیگه از همین پخش زنده میخونم که گفتم من الان هفته هفتم هستم، سه بارم سقط کورتاژی داشتم و کسی هم دلیل سقط رو به من نگفت، الانم خیلی نگرانم. دکتر کریمی،
ببینید حتی اگه کسی سابقه 3 یا 4 تا سقط قبلی داشته باشه، اینو میگم که بانوی بزرگوار نگرانیشون کمه. وقتی بارداری جدید اتفاق میفته، احتمال اینکه این بارداری به تولد زنده ختم بشه خیلی بیشتر از این هستش نسبت به اینکه بخواد دوباره سقط اتفاق بیفته. پس خواهشم اینه که بانوی بزرگوار به فکر سلامتی خودشون باشن، آرامش داشته باشن، و اینکه آیا بررسی شدن برای سقط، چون یه سری افراد بررسی میشن، علتی برای سقطشون پیدا میشه و اون درمان میشه. مثلا یه علتی مثل دیابت، خب میره دیابتش رو درمان میکنه.
درسته.
یه علتی مثلا پرکاری تیروید میره تنظیم میشه، بعد باردار میشه. ولی یک گروهی از خانواده های عزیز هستن که وقتی تمام بررسی ها انجام میشه هیچ علتی برای سقطشون پیدا نمیشه و میشه سقط بدون علت یا توجیه ناپذیر. اگر ایشون جز گروه توجیه ناپذیرن، خب باید همین فقط رعایت سبک زندگیشون رو کنن، داروهایی که دکترشون داده استفاده.
خیلی خب، بازم میگم شما میتونید ما رو تصویری ببینی، حتی بعضی که ما رو تصویری دیدن نظر دادن و میخوایم که حالا نوبت بعدی رو سریع اعلام کنیم.
شماره 8
99265 یه سوال در مورد انتقال جنین پرسن. گفتن 38 سالمه، حدود 6 و 7 روز دیگه انتقال جنین دارم. به علت لنفوتراپی که انجام دادم آسپرین 80 مصرف میکنم، تزریق آمپول هم برای در واقع ضد لخته شروع شده. حالا سوال من این هست که مصرف قرص آسپرین رو میتونم قطع کنم یا نه؟ قند ناشا امروز هم گرفتم بالا بود و علتش قرص پردنیزولونیه که میخورم. تو این فرصت کوتاه چی کار کنم برای پایین آوردن قند ناشا؟ دکتر کریمی؟
خب حتما باید به پزشکشون همین امروز و فردا مراجعه کنن و پزشکشون رو آگاه کنن از اینکه قند خونشون بالا رفته. حالا خودشون مصرف شیرینیجاتشون رو کم کنن، پزشک اندازه آزمایش قند خون ناشتا رو نگاه میکنه، اگر نیاز باشه داروی کنترل قند خون مناسب به شما میده، یا اینکه ممکنه به جای پردنیزولون داروی دیگری رو به شما اگه صلاح دونست بده، یعنی داروتون رو تغییر بده. این بر حسب نظر پزشکیه که شما تحت نظرش هستین. در رابطه با آسپرین نیازی نمیبینم که قطعش کنین. اگر مشکلی باهاش ندارین، اگه دچار لکه های پوستی، درد معده یا مشکلی نشدین، دلیلی برای قطعش نمیبینم. داروی خوبی هم هست برای این.
بسیار خب، ممنونم از شما. اما ما یه سری حرفا رو میشنویم دکتر کریمی، بعضیاشو نباید باور کنیم. حالا میخوایم بریم به این که ببینیم چه حرفایی رو بشنویم و باور نکنیم.
طبقه سوم. اینجا طبقه سوم ساختمان پزشکانه، جایی که قرار باورهای درست و غلط رو از هم سوا کنیم و یادمون باشه که هر چیزی رو بدون دلیل علمی و منطقی و بدون نظر متخصص به این راحتی ها نپذیریم و باورش نکنیم. باردار که شدید برای پیشگیری از سقط جنین باید کلن دور ورزش رو خط بکشید. باوری که اصلاً درست نیست و نباید بهش توجه داشت. ورزش بخش مهمی از بارداری سالمه. شما در طول دوران بارداری همچنان میتونید طیفی از تمرینات کم شدت رو انجام بدین و از ورزش کردن لذت ببرید. اینطوری هم میتونید احساس بهتری داشته باشید و هم بدنتون رو برای زایمان آماده کنید. البته که هر ورزشی برای دوران بارداری مناسب نیست و حتما در این مورد با پزشکتون صحبت کنید تا توصیه‌های لازم با توجه به شرایطی که شما دارید بهتون داده بشه. باور اشتباه دیگه ای که خیلی هم رایجه اینه که اگه یک بار سقط جنین اتفاق بیفته، احتمال اینکه برای بار دوم همین اتفاق رخ بده زیاده. در صورتی که این باور درستی نیست، درصد کمی از خانم ها دوبار یا بیشتر دچار سقط میشن و در کل سقط اول دلیلی برای ادامه این اتفاق نیست. بنابراین بهتره که در صورت تمایل به بارداری تحت نظر پزشک متخصص قرار بگیرید و به باورهای شایع و رایج اصلا توجهی نداشته باشید.
خب پزشکان 88 رو میشنویم، هم از طریق فضای مجازی میتونید ما رو زنده ببینید، بشنوید، همونجا سوالاتتون رو بپرسید که الان میبینم که خیلی ها سوالا رو همینجا پرسیدن، منم سوالات رو میپرسم و سلام میکنم به همه کسانی که سوال پرسیدن و فعلا نوبت ببینیم چی دادیم، بعدم میایم حتما سراغ پزشکان 88.
شماره 9
نادم بچه پسرم، مغزش یه خود کارایی نمیده، بچه اولش هم هست. اگه دوباره بچه دار میخواد بشه چی کار کنه؟ ما عروسم هم کم خونه، از کم خونی هست که بچهش اینجوری شد.
ممنونم از شما که نگران بودین. خانم دکتر کریمی بفرمایید.
معمولا کمخونی ارتباط زیادی به کم کار بودن مغز یا همون نارسایی کار کرده مغز نداره. حتما این مادر بزرگ گرامی بعد پسرشون و عروس خانومشون و نوهشون ستایی با هم به یک مشاوره ژنتیکی که کاملا تبحر دارن مراجعه کنن. اونجا درخت زندگی یا همون شجر نامه ترسیم میشه و علتیابی میشه که چرا این نارسایی مغزی در نوه عزیزشون اتفاق افتاده و آزمایش های ژنتیکی لازم انجام میشه و احتمال تکرارش در فرزندان بعدی این زوج گرامی تخمین زده میشه. اگر که این تخمین بیشتر از اندازه نرمال جامعه باشه، اون وقت احتیاج به بررسی بیشتر هست.
بسیار خب، ممنونم از راهنمایی خوبتون دکتر کریمی. اما پزشکان 88 و کسانی که همینجا سوالاشون رو دارن میپرسن تو قسمت اون نظرات یا کامنتایی که هست، سلام میکنم خانم نجفی به شما. گفتن که من هفته 29 بارداری هستم، الان عفونت قارچی گرفتم، میخواستم بدونم برای بچه خطرناکه یا نه دکتر؟
عفونت قارچیشون نه، خب باید دارو استفاده کنن. اگه منظورشون رو سطح پوست مثلا رو سطح دست پای یا بدن، اگر عفونت قارچی واژینالی میتونن طبق صلاح دید پزشکشون از داروهای ضد قارچ مجاز در بارداری که اصلا بدون نسخه هم حتی داروخانه ها میدن، مثل همین کرم های کلوتریمازول که بدون نسخه پزشک من نام میارم، میتونن استفاده کنن. ولی حتما با پزشکشون مشورت کنن، مطمئن بشن که این یک عفونت قارچیه و اشتباهی خودشون تشخیص دیگه ای نگذاشته.
متشکرم دکتر کریمی، شما دیگه انقدر تشریف آوردین میدونین که بدون نسخه پزشکو میتونیم استش بیاریم. خب اما نوبت بعدی
شماره 10.
یه سوال حوزه ناباروری 915-203 گفته من برای بارداری اولم خیلی طول کشید که باردار بشم چون شوهرم واریکوسل داشت و بعد از عمل واریکوسل باردار شدم. آیا ممکنه این واریکوسل برگرده دوباره برای بارداری بعدی بریم همه مراحل رو طی کنیم یا نه؟ یه بخشش اورولوژیه ولی چون در واقع توی بیماران شما هست من شما پرسیدم. بفرمایید.
زمانی که تصمیم بارداری میگیرن اگر 5-6 ماه بگذره و بارداری اتفاق نیفته برای بارداری دوباره، حتما باید همسرشون دوباره آزمایش بدن، حتما توسط همکار اورولوژیستمون ویزیت بشن. اگر دوباره این واریکوسل اتفاق افتاد داده باشه، خب براش درمان مناسب در نظر گرفته میشه، ولی خیلی موقع ها هم تکرار نمیشه. من یه نکته هم به اون خانمی حتماً که عفونت قارچی داشتن، بله بله، کرم موضعی منظورم بوده، خوراکیش نباید استفاده کنه.
خیلی هم واقعا چون هر دو تاش هست. خیلی خب، پس این هم در مورد کسانی که راجع به واریکوسل سوال داشتن، هم کسانی که عفونت قارچی داشتن. نوبت بعدی
شماره 11.
خب سوالات فضای مجازی پزشکان 88 گفتن که سلام کنم به شما خانم کرمی. گفته من خانم 32 ساله هستم که یه پسر 12 ساله دارم ولی الان 6 ساله که با فاصله 2 سال 3 بار سقط و هر 3 بار هم تشکیل نشدن قلب جنین برام اتفاق افتاده. آزمایش کاملم انجام دادم، مشکلی نبوده و الان نمیدونم باید چی کار کنم دکتر کرمی.
خب آزمایشاتشون رو خوشحال میشیم، اگر شما که فرمودین آزمایشا رو میشید، بله، خوشحال میشیم بفرستن ببینیم که آیا کم و کسری تو این آزمایشا وجود داره یا نه. ولی علاوه بر خودشون، همسرشون هم باید حتما آزمایش بدن. نمونه اسپرموگرام همسرشون باید بررسی بشه. تو آزمایشای خودشون و همسرشون باید آزمایش ژنتیکی که تعیین کروموزوما میشه، اصطلاحا ما میگیم کاریوتایپ، باید درخواست بشه. تستای سیستم ایمنی باید درخواست بشه، یعنی واقعا ما باید ببینیم آیا آزمایشات کامل هست یا نه. و همینطور وزن خانومم برام مهمه. همه اینا رو اگه من ببینم خوشحال میشم.
خیلی خوب، همه اینا رو میتونین بفرستین از طریق همین پزشکان 88. بعد برنامه فرصت باشه دکتر کریمی پاسخ شما رو میدن. اما بازم پزشکان نشدهش. خانم شریف متشکرم از شما، گفتن چه صدای آروم بخش دارن خانم دکتر. خانم دکتر متشکرم واقعا همینجوره، خیلی خانم دکتر خوش اخلاق و مهربان هستن. اما یه سوالم داشتن، گفتن 38 سالمه، یه پسر 13 ساله دارم، دو مرحله IVF انجام دادم، دفعه اول جنین تشکیل نشد، مرحله دوم یک جنین که انتقال ناموفق داشت در واقع برام اتفاق افتاد و خواستم بپرسم رای هست که شانس یا احتمال موفقیت در IVF بالا بره یا نه؟
بله، اولا سپاسگزارم از انرژی مثبتی که دادن، براشون آرزوی سلامتی دارم. خب بانوی عزیزمون یک بار براش جنین تشکیل نشده، یه بارم یک جنین فقط تشکیل شده که نتیجه ناموفق بوده. تصور میکنم باید ذخیره تخمدان کم باشه که تعداد تخمک‌ها کمه و جنین تشکیل نمیشه، این یک تصوره. تصور بعدی اینه که ممکنه تعداد تخمک‌ها خوب باشه ولی اسپرموگرام آقا مناسب نیست که این جنین ها تشکیل نمیشن، بنابراین بایستی علتیابی بشن. یعنی برای این زوج بزرگوار هم من یه نکته هم بگم، بله. سقط مکرر و شکست IVF هر دوتا در واقع پنجره هایی که به سوشون باز میشه از دیدگاه پزشکی یکی هستش. یعنی الان ما اینجا شکست مکرر داریم، باز همون آزمایش ژنتیکی رو هم از خانم هم از آقا میخوایم، تست های سیستم ایمنی رو هم از خانم هم از آقا میخوایم و خانم تست ذخیره تخمدانشون رو میخوایم. اگه ذخیره تخمدانشون خوب باشه خب یه مقدار ما خیالمون راحت میشه، اگه ذخیره تخمدان پایین باشه حالا باز هم تلاش میکنیم برای خانم، ولی یک گزینه استفاده از تخمک اهدایی میتونه باشه.
بسیار خب، ممنونم دکتر که در واقع این دوور سخت مکرر و ناباروری رو به ما گفتید. اما شما ساختمان پزشکان رو میشنوید.
یه زندگی سالم، سلامت جسم و روح، ویزیت رادیویی، خانواده ایرانی، همه و همه در ساختمان پزشکان. لحظه به لحظه همراه سلامتی شما و خانوادتون هستیم. ما را از رادیو جوان بشنوید. ساختمان پزشکان.
اما اخبار و امین قاسمی فر، سلام، روزتون بخیر باشه، خوشحالم صداتون رو میشنوم، چه خبره؟
به نام خدا، سلام به شما، سلام به کارشناس محترم برنامه، اهالی ساختمان پزشکان، امیدوارم که حال همه خوب باشه. برم خیلی سریع سراغ رویداد، اما اینو بگم که سلام علیکم که فرمودید 85,991,284 نفر بودیم، الان شده 343 نفر، یعنی که 16 اون برای 43 تا این برای دیگه جمعش هم خودتون اضافه کنید
بکنم به چه کسی هم گفتین جمع کنه
مشتبه اصلا خوب جمع.
بله بله،
ارز کنم که برم سراغ یه سری چند تا تیتر رو بگم.
بله
که معاون بهداشت وزارت بهداشت، معاون بهداشت وزارت بهداشت گفتن که ولادت‌های فرزند سوم تا پنجم افزایش پیدا کرده و از این خبر دادن که ایران جزو 18 کشور پرجمعیت دنیاست. البته که کاستی‌هایی وجود داره، باید به این سمت بریم، ولی همین که هم‌مقام مسئولین تو این حوزه هستش و بهش فکر می‌کنن خوبه. این طرح نجات فرزندان سقط یا طرح نفس هم به جدیت داره پیگیری میشه در بیمارستان‌های مختلف و در استان‌های مختلف. آمارهای 2000 تایی از در واقع افرادی که منصرف شدن رو من در واقع چند وقت قبل تو خبرها دیدم و هی داره اینا به روز میشه. این نشون میده که تو این حوزه خوب داره کارهای خوب اتفاق میفته، خدا رو شکر، ایشالله که بیشتر از اینم باشه. نکته بعدی عرض خدمت شما که راجع به واکسن اطفال هست، سرپرست مرکز روابط عمومی صداسنا وزارت بهداشت گفتن در انبارهای استراتژیک واکسن اطفال هیچ کمبودی وجود نداره و این در واقع خانواده‌ها اصلا نگران این داستان نباید باشن و به راحتی میتونن بیان این رو انجام بدن. خبرهای خوبی هم از تولید داروی ایرانی در واقع که عمر بیماران سرطانی افزایش میده توسط یک شرکت دانش بنیان تو اخبار منتشر شده و بعد خبر دیگر،
بله،
ساخت نانو داروی رمدسیویر برای درمان کووید 19 توسط محققان دانشگاه تهران بود که جز خبرهای خوبه. بله بله، من این وقت هم تمومه دیگه.
نه در منظور این بلای من میفهمی، ولی چقدر خبرهای خوب و امیدوار کننده، مخصوصا اون خبر اول که در حوزه تخصصی خانم دکتر کریمیه، بله، که در واقع فرزند سوم تا پنجم و در واقع اون پویش نفس. بله بله،
خب تو این فاصله سه نفر دیگه هم به جمعون اضافه شد. اینم بگم حالا که خانم دکتر هستن و بحثی بودیم، سه نفر دیگه هم اضافه شد. انشالله که برقرار باشید تا یه فرصت.
خیلی ممنونم از شما، متشکرم و ممنونم بابت خبرهای امیدوار کننده و خدا نگهدار.
خداحافظ.
خب نوبت بعدی
شماره 13.
ببخشید، من دختر 19 ساله‌ای دارم، یه چند ماهی هست، هر ماهی دو سه بار تروئید میشه. دکترم نمردم، گفتم ببینم نظر شما چیه.
خب ممنونم از شما خانم دکتر، بفرمایید.
دختر خانم 19 ساله ممکن در اثر استرس در واقع دچار این حالت شده باشه. توصیه میکنم استرس ها و نگرانی ها رو از خودشون دور نگه دارن، ولی اگر این شرایط ادامه داره حتما باید مراجعه کنن به متخصص زنان، تست تیروئیدشون و تست های هورمونی کارکرد تخمدان ها بررسی بشه و ببینیم که علت این خونریزی های زیاد چی هست.
خب خیلی ممنونم از همه کسایی که پزشکان هشدهش ما رو میبینن، ما رو دنبال میکنن و سلام میکنم به آقای پرهام، خانم آتنا، آقای سعید، آقای هادی، خانم ناهید و آقای حکمی که گفتن از خارج از ایران دارن ما رو میبینن. ممنونم از همه شما که با ما همراه هستین. سوالم البته پرسیدین و آقای هادی پرسیده، گفته که 10 ساله همسرم باردار نمیشه، امیدی هست که باردار بشه؟ ما درمانم کردیم، آیا امیدی هست؟ یعنی خانم دکتر اینجا اون امیدیه که خیلی دنبالش میگردن و این دیگه کار فوق تخصصی شما.
حتما امید هست، حتما امید هست، ولی باید بیاین درمان رو پیگیری کنید. اینطوری نباشه که یک بار اگه ناموفق بودین دیگه رها کنید. هیچ وقت رها نکنید درمانتون رو با یک بار درمان یا با دوبار آی وی اف یا سه بار نباید ناامید بشین. حتما راه حل وجود داره. خواهشم اینه که هم خانم هم آقا مراجعه کنن تا در خدمتشون باشیم و راهکارهای جدید و پیش روشون بگذاریم.
خب ممنونم. من بازم یه سوال دیگه میپرسم از پزشکان 88. آقای سعید گفته که من دوتا دختر دارم که دختر دومم بعد از 5 ماهگی فهمیدیم که سی اف داره.
بله.
که الانم 8 سالش، مشکلی هم نداره. میخواستم ببینم الان برای بارداری اقدام کنیم مشکل پیش میاد یا باید یه مراحلی رو طی کنیم؟
حتما بهتره که الان اقدام به بارداری نشه، حتما مشاوره ژنتیک انجام بشه. سی اف یا همون بیماری سیستیک فایبروزیس با عفونت‌های مکرر ریوی در ارتباط هستش و موارد شدیدش میتونه خیلی در واقع تهدید کننده جان باشه. برای اینکه متوجه بشن که آیا چقدر ریسک تکرار این بیماری در فرزند بعدیشون وجود داره، حتما به مشاور ژنتیک مراجعه کنن. سیستیک فایبروزیس جزء اون بیماریایی هستش که میشه تشخیص ژنتیکی داد و اگه احتمالش بالا باشه در فرزند بعدی میشه با استفاده از تشخیص پیش از لانه گزینی جنین، یعنی آی وی اف کرد. اگه ژن سی اف تو جنین وجود داره اون جنین رو انتقال نداد و فقط جنین های سالم رو انتقال داد، جزء اون بیماری هاست. و اگر مشاور ژنتیک تشخیص بده که نیاز به این کار دارن، براشون میشه صورت پذیره که فرزند سالمی رو به دنیا بیاره.
خب من خیلی سری کپسولی یه سوال بپرسم که خانم الهام پزشکان 88 پرسه، گفته آیا فشار خون بالا باعث سقط میشه یا نه دکتر کریمی؟
بله فشار خون بالا باعث سقط میشه. حتما کسایی که فشار خون بالا دارن باید به متخصص زنان مراجعه کنن، درخواست مشاوره قلب و عروق براشون داده میشه، توسط دکتر قلب و عروق بررسی ها انجام میشه، داروهایی که مجاز هست در طی بارداری استفاده بشه پیش از بارداری به خانم داده میشه، فشارش نرمال میشه با اون داروها و بعد اجازه بارداری داده میشه که دیگه شانس سقطشون هم کم بشه.
بسیار خب ممنونم. دیگه فرصتی نیست، سوال خیلی زیاده، پزشکان 88 رو فراموش نکنید، سوال برنامه بفرستین. بعد برنامه هم وقت هست با خانم دکتر کریمی راجع به سونوگرافی و آزمایشی که گفتیم صحبت میکنید. شما ساختمان پزشکان رادیو جوان رو شنیدین و روز بخیر و با شما تا برنامه بعدی و ساختمان پزشکان دیگر طبقه ششم خداحافظی می‌کنیم. خدا نگهدار.